هستم گدای کوی تو، چشمم بود بر سوی تو، شاید ببینم روی تو. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بسیاری از نکاتی که در این آیه شریفه الذین ان مکناهم فی الارض اقام الصلا و آتو الزکا و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر، بسیاری از نکاتی که به ذهن می رسید در مورد این آیه بیان شد. فقط یک نکته باقی مونده که این رو هم مطرح بکنیم و بعد وارد بحث در آیه دیگه بشیم. ما از آیه استفاده کردیم که خدای تبارک و تعالی می فرماید گروهی هستن که اینها رو اگر ما متمکن بکنیم در زمین، نماز و روزه و امر به معروف و نهی از منکر رو در روی زمین انجام میدن. به عنوان یک گروه این کار رو انجام میدن، یک جمعی و یک تصمیم جمعی بر این معنا دارد که از همین راه استفاده کردیم تطبیقش رو بر حکومت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. آیا و باز نکته‌ای که در جلسه گذشته عرض کردیم و انشالله آقایون دنبال بکنن این نکته رو که به نظر خود من نکته بسیار جالب و خوبی هست و اون استفاده یک جنبه حکومتی و تکلیف حکومتی از آیه شریفه، علاوه بر اینکه نماز یک وظیفه شخصی هست، حاکم اسلامی نسبت به ترویج نماز وظیفه داره، حاکم اسلامی حکومت اسلامی نسبت به ایتاء زکات وظیفه داره و همینطور در امر به معروف و نهی از منکر. خب این نکته‌ای که الان می‌خوایم عرض بکنیم متفرع بر این نکته است، متفرع بر همین نکته قبله. آیا می‌تونیم بگیم که این ان مکناهم فی الارض به عنوان یک شرطی است که اگر حاصل بشود این امور انجامش واجب میشه و اقامش لازم هست، ایتاءش واجب میشه؟ ان مکناهم فی الارض بگیم که خب اگر خدای تبارک و تعالی گروهی رو متمکن در زمین کرد، اون وقت این امورم به عنوان واجب بر اون گروه مطرح میشه و در نتیجه از آیه استفاده بکنیم که خود ایجاد این حکومت واجب نیست. آیا میشه چنین مطلبی رو از آیه استفاده کرد؟ از باب این که در اصول میگوین شرط واجب تحصیلش واجب نیست. شما در باب حج وقتی میفرمایید استطاعت از شرایط وجوب حجه، خب همه فقها ها میگن تحصیل این شرط واجب نیست، اگر استطاعت حاصل شد وجوب حج به دنبال او میاد. آیا آیه شریفه این ان مکناهم یک چنین معنایی رو دلالت داره؟ یعنی اگر خدا شرایط رو طوری فراهم فرمود و تمکن برای عده‌ای از مؤمنین به وجود آمد، اون وقت این کارها واجبه به عنوان حکومتی. چون عرض کردم اینا به عنوان شخصی که مسلم سر جای خودش محفوظه، وجوب شخصی صلات و زکات و امر به معروف و نهی از منکر درش تردیدی نیست، اما به عنوان حکومتی اگر بخواد مطرح بشه بگیم لازم نیست مؤمنین، حالا اگر گروهی از مؤمنین یه وقتی در یه گوشه ای از زمین هم می توانن حکومت تشکیل بدن، بگیم تشکیل حکومت بر اینها واجب نیست. آیه می فرماید این مکننا فی الارض اقام الصلا و آتوا الزکا تا آخر، که در نتیجه این مکنناهم به عنوان یک شرط وجوب بشود که تحصیلش واجب نیست، و نتیجه بگیریم که قبل از حکومت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف واجب نیست انسان اگرم با یک جمعی، با یک گروهی، با یک ملتی حتی بتواند حکومت دینی تشکیل بده، بگیم خب تشکیل این دیگه واجب نیست. جواب این است که خب این مطلب مهمیه، مطلب مهمیه، و چه بسا برخی از روایاتی که وارد شده که کل رایتن، هر پرچمی که قبل از ظهور حضرت برپا بشه این باطل هست، اگر کسی از این آیه شریفه این معنا رو استفاده بکنه این مؤید اون روایات هم بشه، بگیم تشکیل چنین حکومتی قبل از حکومت حضرت به هیچ وجهی لازم نیست. حالا اون روایات میگه هر رایتی که به عنوان حکومت حق برپا بشه این باطل حرامه، لااقل بگیم این آیه دلالت داره بر این که واجب نیست. چی به ذهن آقایون میرسه؟ بفرمایید. نه، لا یغیر ما بقوم دلالت بر وجوب حکومت نداره. اگر یه ظالمی داره بر انسان حکومت میکنه، خدای متعال میفرماید سنت من این نیست که من بیام اون ظالم رو از بین ببرم، خودتون باید اون ظالم رو از بین ببرید. اما تشکیل حکومت به عنوان یک امر واجب، مخصوصا با توجه به این که اگر در ذهن شریفتون باشه امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودن حکومت اسلامی جزء احکام اولیه اسلامه، جزء واجبات اولیه است و بر همه واجبات هم مقدمه. خب البته همین آیه که می فرمد الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة، یعنی در پرتو اون حکومت نهایی و حکومت گسترده حضرت حجت اینا محقق میشه. خب این در جای خودش هم روشنه، واقعا در همین زمان ما چقدر به برکت نظام اسلامی ابعاد دین مطرح شده، چقدر در خود حوزه های علمیه ابواب تحقیقی به برکت این نظام اسلامی مفتوح شده، چقدر دین در بدنه اجتماع رسوخ کرده، حالا کم و زیادش دقیق و غیر دقیقش رو فعلا من کار ندارم، ولی واقعا به برکت نظام اسلامی خیلی از ابعاد دین پیاده میشه. اساسا اگر کسی بگه اسلام حکومت نداره، خب باید بگیم آقا پس بسیاری از این احکام اسلام باید لغو باشه، حدود اسلامی، تعزیرات، جزائیاتی که در فقه آمده، تمام اینا باید لغو باشه. و هاکذا خود همین بحث امر معروف و نهی از منکر، در این تردیدی ما نداریم. یه وقت در ذهن شریفتون نیاد که حالا میخوایم در اصل این مسئله تردید بکنیم، نه، در این تردیدی نیست که یکی از واجبات اولیه‌ای که در اسلام وجود داره خود حکومته. اگر فقیه بتونه، فقیه باید تشکیل بده، فقیه نتونه، عدول مؤمنین باید تشکیل بدن، برای اینکه این مقدمه است برای اجرای دین. حالا در کل عالم نمیشه، در یه بخشی، در یک قسمتی، ولی حالا ما باشیم و این آیه. ببینید در استدلالات علمی همیشه طرف ما همون دلیله. الان نمیخوایم با این دلیل همه اون چی که در جای خودش با ادله محکم به اثبات رسیده بگیم تمام اونها مخدوش میشه. میخوایم ببینیم واقعا این آیه، اگر کسی توهم بکنه، عرض کردم حالا من جایی هم ندیدم، نمیخوام بگم الان جایی کسی این توهمم کرده و این استفاده هم از آیه کرده، ولی خب لمتوهم ان یتوهم، حالا اگر چنین توهمی کرد چی باید بگیم؟ اگر گفت ان مکناهم فی الارض به عنوان یک شرط تکلیفه، شرط وجوبه، و شرط وجوب تحصیلش لازم نیست، پس باید مسلمان‌ها صبر بکنن تا زمانی که خدای تبارک و تعالی اون مکنت نهایی رو، اون تمکن رو ایجاد بکنه، اون وقت بعد که ایجاد کرد در پرتو اون تمکن اقام الصلاة، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر به صورت حکومتی و به صورت قانونی و به صورت عمومی مطرح بشه. ببینید نه، خیلی خوب، نه این شبه باز برطرف نمیشه. اونجا داره که الذین اخرجوا من دیارهم، درست؟ و اونایی که هجرت کردن رفتن مدینه، درسته. بعد خدای تبارک و تعالی داره یه خبری میده، میفرماد اینا یا ما طبق اون بیانی که ما عرض کردیم میخوره به ان الله یدافعو، یعنی لولا دفع الله، خدا اونهایی که دفاع میکند از دین خدا اینا رو در یک زمانی به یک مرتبه بالایی میرسونه، به یک تمکن وسیعی میرسونه، تمکن در جمیع زمین، که وقتی رسون این کارها رو انجام میده. بله؟ خیلی خوب، ولی محقق میشه یعنی کی محقق میکنه؟ خدا محقق میکنه، یعنی خدای تبارک و تعالی اینا رو متمکن که کرد، اون وقت یجب علیهم این امور اربعه. اما همه حرفا و توهم اینجاست، اگر افرادی خودشون میتونن تا یه حدی متمکن بشن، خودشون میتونن برن یه حاکمی رو از بین برن، مثل فرض کنید حالا در زمان طاغوت، اینجا بحث اینه میتونیم از آیه استفاده کنیم این واجب نیست؟ یا فرض کنید الان در یک کشور اسلامی یه حاکمی دارن ولو به حسب ظاهر مسلمان اما باطنن غیر مسلمان، و اینا میتونن این حاکم رو از بین ببرن، آیا واجب براشون این کار رو بکنن یا نه اینا باید همون تکالیف شخصی خودشون، تکالیف فردی خودشون رو عمل کنن تا اون تمکن نهایی از طرف خدای تبارک و تعالی ایجاد بشه؟ و من فکر میکنم یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم در باب مهدویت این بحثه. خب یه بحث، یعنی یک نظر این است که مسلمان‌ها هر کدام در هر بخشی اون مقداری که قدرت دارن انجام بدن، در ایران، در غیر ایران، هر کسی هر مقداری در توانش هست نسبت به دین و اجرای دین انجام وظیفه بکند تا برسه به اون مرحله نهایی. خب این یه نظره که نظر درست هم به نظر ما همینه. اما یه نظر این است که نه، ما عنوان منتظر رو داریم، ما همانطوری که منتظر خود حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم، منتظر حکومت حضرت هم هستیم. و وقتی منتظر حکومت حضرت هستیم، بر ما دیگه واجب نیست به عنوان مقدمه یا هر عنوان دیگه یا حکومتی تشکیل بدیم. چه لزومی داره؟ ما فقط باید تبلیغ بکنیم هر کسی به وظیفه شخصی خودش عمل کنه. حالا یه عده از منحرفین که میگن باید عکسش هم انجام داد، فساد رو زیاد کرد. خب اونا، من یه وقتی میگفتم اینا نه از لفظ بهره ای دارن نه از معنا، یه حرف خیلی خیلی غلطیه. ولی این نظریه هم میتونه باشه، آقا هر کسی به وظیفه شخصیش عمل کنه، هر کسی در حد توانش وظایف و تکالیف شخصی خودش رو انجام بده. انجام دادن، اما بر اینا واجب نیست حکومت تشکیل بدن. صبر کنیم تا اون زمانی که اراده الهی تعلق پیدا کرده حکومت حضرت تشکیل بشه، ما هم منتظر خود حضرت باشیم هم منتظر حکومت حضرت باشیم. این عرض کردم اساس این بحث، بحث خیلی مهمیه، از بحث‌های کلیدی در باب مهدویته، که حالا نمیدونم توی بحث‌های دیگه تون این بحث شده یا نشده. حالا اونجایی که این کل رایت قبل ظهور الحجه مثلا فهو باطلون یا علا باطلن، اونجا باید این بحث مطرح بشه. درسته. درسته، عرض کردم. ببینید اینو در جای خودش، این و ادله دیگه داریم میگیم. ببینید آقای شیخ، الان عرض کردم ما باشیم و این آیه، شما حالا، ما صدها دلیل داریم که باید حکومت تشکیل داد. ببینید در این که اساسا بعد همینه، اسلام فقط نه منحصر به صدر اسلام زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه، نه منحصر به زمان ظهور. یعنی اینطور نیست که خدای تبارک و تعالی اسلام رو برای دو قسمت قرار داده باشه، حالا هزاران سال یا شاید ده ها هزار سال در این بین بگیم حالا اسلام رو خدا دیگه کاری نداره. نه، اسلام رو، اساس اسلام با ادله محکمی که در جای خودش هست، باید در هر زمانی هر گروهی که بتونن حکومت تشکیل بدن حکومت و تشکیل بدن. و من اینو عرض بکنم، این بحث خیلی بحث مهمیه، اینکه حالا در زمان ما گاهی اوقات بعضی ها میگن خب آقا حکومت برای پیاده شدن اسلامه، خب چه لزومی داره فقیه در رأسش باشه؟ خب این فرض بعضی از شبهاتی است که دارن. بعضی ها میگن اصلا لزومی نداره ما حکومت داشته باشیم. شما ببینید در باب اجرای حدود، در باب اجرای حدود یه مقاله چندی پیش در یه کتابی من میخوندم، در اون مقاله نویسنده اثبات کرده بود که اجرای حدود فقط باید به امام عادل صالح معصوم باشه، یعنی فقط با حضور امام معصوم باید باشه. و یک استدلالاتی داشت که من در جای خودش جواب دادم، یه رساله‌ای هم نوشتم که حالا همین اواخر چاپ میشه انشاءالله. خب ببینید کسی که اجرای حدود رو مثل امام رضوان الله علیه، مرحوم والد ما یا جمعی از بزرگان میگویند این دلیل برای لزوم تشکیل حکومت اسلامیه، برای اینکه این احکام معطل نمونه، برای اینکه اگر حکومت نباشه این احکام پیاده نمیشه، این احکام پیاده نشه باید بگیم این احکام لغو صدورش اصلا، از حکیم هم که لغو صادر نمیشه. ولی در نقطه مقابل این فکر وجود داره که آقا اجرای حدود همانطور که لا صلاته نماز جمعه لیست الا به امامن، حدود هم باید به امام باشه، اگر امام نباشه اصلا معنا نداره. و گاهی اوقات هم اینطور میگن، میگن آقا باید یک شخصی باشه که خودش پاک باشه، خودش استحقاق حد نداشته باشه، به اجازه او حد جاری بشه. اما وقتی او حضور نداره، خب دیگران که میخوان بیان حد رو مطرح بکنن، اینا خودشون ممکنه ربما که استحقاق این حد رو داشته باشن. حالا نمیخواستم خیلی وارد این مطالب بشیم، ببینید حالا ما باشیم و این آیه، بالاخره این آیه که از آیات محوری در بحث مهدویته، آیا این آیه شریفه دلالت بر این داره که قبل از حکومت نهایی حضرت تشکیل حکومت واجب نیست، چون ان مکناهم به عنوان شرط وجوبه و شرط وجوب تحصیلش لازم نیست؟ بفرمایید. به عنوان حکومتی چی؟ اون که عرض کردم به عنوان شخصی که بله واجبه، اما آیه که گفتین به عنوان حکومتی میگه مشروعه برای این است که ان مکناهم فی الارض، ان مکناهم فی الارض اقام الصلاة و آتوا الزکات. بفرمایید. آقا نه نه، این رفتی به توحید افعالی نداره، این دنبال این نیست که بگه که بله خب حالا در توحید افعالی اون معصیتی هم که عاصی انجام میده فعل خداست، درسته؟ اونم فعل خداست دیگه، این ارتباطی به توحید افعالی نداره. چی آقا؟ خان چجوری؟ همین رو هم میخوام دنبالش هستم. خلاف ظاهره این ان مکناهم، مثل اون وصف غالبی که در اون آیه شریفه‌ای که در مورد عرض میشود که ربائبکم اللاتی فی حجورکم نیست، نه وصف غالب نیست، ان مکناهم فی الارض، که ما راجع به کلمه مکنا خیلی توضیح داریم، داره سلطنت وجود داره، قدرت وجود داره، ثبات وجود داره. نه نه این نمیشه. ببینید آیه میفرماید این مکناهم، ما دوم سوال ما در اون طرف قضیه است که آیا برای اینها تحصیل این تمکن واجبه یا نه. حالا اگر یه جایی تمکن پیدا کردن، این فرمایش شما خوبه، بالاخره تمکن حاصل شده، اگر یه جایی یه جمعی تمکن پیدا کردن میتونن تو اون جامعه نماز رو نشر بدن و بقیه امور، قطعا هم اولویتیست که میفرمونید. ولی سوال ما یه مرحله قبل از اینه، اگر تمکن پیدا نکردن و میتونن پیدا کنن، آیا برای اینا تحصیلش واجبه یا نه؟ چرا دیگه آیه رو گفتم فعل عرض تو جمعی الارض
بله اگه تو جمعی الارض پیدا کردی نمیگه
خیلی خوب اگه تمکن در جمعی الارض پیدا نکردن حالا گروهی هستن در بعض الارض میتونن تمکن پیدا کنن آیا برای اینها واجبه که متمکن بشن یا نه همه سوال من همینه سوال همه همینه میخوای روی این مقدار فکر کنی چون سوال مهمیه من یه جوابی در ذهن خودم درست کردم این رو عرض نمی کنم الان این مقدار فکر کنید در جلسه آینده هر کنون از آقایون بنویسید این رو که ببینیم چقدر رو مسئله فکر کردید خیلی رو معید اشکال ما میشه دیگه و همینه دیگه و میگیم یجب علیکم الحج ان استطعتم ان استطعتم خب اینجا همینه ان مکنتم یجب علیکم خیلی خوب خیلی خوب پس اشکال همینه که پس تحصیل تمکن واجب نیست اگر گفتیم این از موارد شرط در وجوبه اگر این رو گفتیم حالا اگر از آیه استفاده کنیم این شرط در وجوبه در اصول خوندید تحصیل شرایط وجوب لازم نیست اگر خود به خود حاصل شد واجب میشه چی فرمودی؟ خب یه سری مقدمات یه مقدمه هست که هر کسی به وظیفه شخصی خودش عمل کنه چه لزومی داره که ما حکومت رو مقدمه اون حکومت قرار بدیم چه لزومی داره حالا رو این یه مقداری دقت کنید بعد جلسه آینده اگر ما زنده بودیم آقایون بنویسن ببینیم که چی به ذهنشه بله حکومت تشکیل شده جوابی که اونجا دیگه باز واجبه یعنی اگر شما در یه جایی قدرت فرض کنید که در یه خانواده ای اگر پدر قدرت داره بچهش رو زنش رو وابستگانش رو نسبت به نماز ترغیب کنه واجبه برش این کارو بکنه حالا بیاییم توی جمع وسیع‌تر اگه تمکن به وجود آمد شما شک نکنید که این امور میاد منتها اون تمکن فی جمیع الارض و این امور فی جمیع الارض این تمکن محدود در یک جای محدودیه ولی همه بحثا اینه که اگر یه افرادی برای اینکه تمکن پیدا کنن باید تلاش‌هایی رو انجام بدن آیا آیه نفی نمی‌کنه وجوب اینها رو یا واجب نیست اگر تمکن پیدا کردید اون وقت این کارها رو انجام بدید خب عرض کردم که در اون جلسه یکی از آیات دیگری که در روایات تطبیق بر حضرت شده آیه 39 سوره مبارکه حج اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر خب شما وقتی تاریخ اسلام رو ببینید تا مادامی که مسلمان ها 39 سوره مبارکه حج تا مادامی که مسلمان ها در مکه بودن اینها مجاز به مقاتله و جنگ و اینها نبودن آیاتی که در مکه خطاب به اینها میشد این بود ادفع بالتی هی احسن فاعف عنهم واصفح وهجرهم هجرا جميلا لست عليهم بمسيطر اما وقتی آمدن برای مدینه برخی از مفسرین میگن اولین آیه‌ای که اجازه قتال داده شد این آیه شریف است اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر برخی هم گفتن که اولین آیه‌ای که درش اذن در جهاد بود آیه 190 سوره مبارکه بقره است و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب معتدین. از ابوبکر خلیفه اول نقل شده اولین آیه‌ای که اذن در قتال داده شد همین آیه اذن للذین یقاتلون هست، اما اکثر مفسرین بر حسب اونجایی که قرطبی نقل میکنه همون آیه 190 سوره بقره است و قاتلوا فی سبیل الله. خب حالا در مورد قرائت در این آیه شریفه، قرأ اهل المدینه والبصره و عاصم فی روایت حفص اذنه، اینا به صیغه مجهول خوندن و الباقون به فتحها اذنه ای اذن الله لهم، و همچنین اون للذین اذن للذین یقاتلون بعضی ها به صیغه مجهول خوندن و بعضی ها به کسر تا یقاتلون خوندن. خب این هم یک اختلاف قرائتی است که در اینجا وجود داره، اما مطلب روشنه. بعد از این اختلاف قرائت نکته اول این است که حالا اوزنه یک اختلافی وجود داره که آیا قتال یک وجوب عقلی داره، جهاد یک وجوب عقلی داره یا نیاز به وجوب شرعی داره. برخی از ظاهر این آیه خواستن استفاده کنن همین اوزنه یا ازنه، این ظهور در این داره که این اباحه شرعیه. در نتیجه حالا یا للذین یقاتلون بانهم ظلمو رو از مصادیق جهاد بگیریم که حالا اجازه داده شد شما برید با اینا جهاد بکنید، قتال بکنید، یا مسئله را از مصادیق دفاع بگیرید. در دفاع که تردیدی نیست که عقل دلالت بر این داره که انسان وقتی کسی میاد او رو بکشه باید مقابله کنه، دفاع بکنه، نیاز به اذن شرعی نداره. شارع از نظر عقل نمیتونه بگه اگر کسی آمد شما رو به قتل برسانه شما بیش تا او به هدفش برسه. اگر گفتیم این آیه شریفه مربوط به جهاد هست که ظاهر آیه همینه، اون وقت ازش میشه استفاده کرد که جهاد نیاز به اذن شرعی داره و اینجا خدای تبارک و تعالی اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا یک اذن عام میداده، اذن عام میداده. وقتی اذن عام باشه اون وقت در بحث جهاد این مسئله که آیا در زمان غیبت جهاد ابتدایی آیا جایزه یا نیاز به اذن معصوم داره و جایز نیست، طبعا باید این آیه اونجا مورد بحث قرار بگیره. که حالا ما نمیخوایم وارد این بحث فقهی مفصل بشیم، فقط یک اشاره کردیم به این که این اذنه یک چنین دلالتی داره. خب آیه میفرماید که اذنه للذین یقاتلون به انهم ظلمو به کسانی که مورد قتال واقع میشن. خب اینجا یه تقدیری داره، اوزنه به چی؟ اوزنه به قتال، یعنی اونایی که اگر کفار و مشرکین اومدن با شما مسلمون ها قتال کنن، تا حالا در مکه میگفتیم شما کاری بهشون نداشته باشید، وعفو عنهم وسح و هجر هجرن جمیلا، اما حالا میگیم باشون مقاتله کنید. چرا به انهم ظلمو؟ این بای به انهم ظلمو بای سببیته، چون اینها مورد ظلم واقع شدن حالا که مورد ظلم واقع شدن اینها قتال بکنند. اینجا یک نکته وجود داره و اون این است که خب در مکه هم اینها مورد ظلم واقع شدن و اگر ظلم رو خدای تبارک و تعالی سبب قرار میده برای اذن در قتال، خب پس چرا در مکه خداوند اذن در قتال نداد؟ خب اونجا هم مورد ظلم واقع شده. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. اگر بای در بانهم رو بای سببیت بگیریم بگیم چون اینها مورد ظلم واقع شدن الان خدا اجازه میده که اینها قتال بکنن، و این اشکال پیش میاد که خب اینها هم در مکه مورد ظلم واقع شدن، خب چرا اونجا پس اجازه قتال داده نشد؟ جوابش این است که اونجا یه مانعی وجود داشت، یعنی خود ظلم سبب است برای جواز قتال، اما در مکه مانع قوی وجود داشت و اون مانع این بود که اگر اونا میخواستن مقابله کنن در اون زمان همه رو از بین میبردن، اما وقتی آمدن مدینه اون مانع برطرف شد. وقتی آمدن مدینه خودشون یک جمع مستقلی شدن. خود این خیلی نکته درش وجود داره، یعنی نمیشه گفت اگر یه چیزی علت واقع شد مثل ظلم که الان خب در همین آیه شریفه علت واقع شده، العلت و تؤمن به این خب در مکه ظلم شد، خب اونجا مانع وجود داشت. اینطور نیست که مجرد وجود علت کافیه در حکم باشه، مجرد وجود علت یک جهت هست، باید مانع هم در کار نباشه. دیگه آمده بودن مدینه، مدینه جمع مسلمان ها گسترش پیدا کرده بود، حکومت تشکیل شده بود، پیامبر رئیس مسلمین بود و دیگه اون مانع وجود نداشت. خب وقتی مانع وجود نداشته باشه، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، یعنی خدا وعده داره میده که خدای تبارک و تعالی اینا رو یاری میکنه، ان الله علی نصرهم لقدیر. این یک اجمالی از آیه شریفه. حالا در ذیل این آیه دو تا روایت آمده که هم سند و هم دلالت این دو تا روایت رو ان شاء الله در جلسه بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.